عرضم به حضور شما که ما در 15 بهمن 1327 به دنیا آمدیم که بعدها فهمیدیم این تاریخ چه تاریخ عجیب غریبیه و خانواده ما خانواده تقریبا اون روزها میگفتن فودال ولی کشاورز و املاک و اینها داشتیم ولی بیشترینش تمایل و علاقه به کار تاریخ و فرهنگ ما داشتند و خوشبختانه یکی از خستگان نزدیک ما که اون دو زمان نماینده مجلس هم بود از اون شهر، شهر بیجار، خدا روحش شاد کنه، شخصی بود به اسم شیخ الملک اورنگ، شاعر، اندیشمند، واقعا شیخ الملک لقبش بود و به دستگاه حکومت اون موقع خیلی نزدیک بود. وقتی که من به دنیا میام مصادف میشه با 15 بهمن و اون واقعی دانشگاه تهران و ترور محمد رضا شاه پهلوی. این جناب شیخ الملک میگه این بچه بسیار بد قدم است، به دنیا آمده است، این اتفاق افتاده و خیلی ناراحت میشه. خونه ما و ایشون یه در مشترک داشت، بعدها مادرم تعریف میکرد، از این قضیه خیلی ناراحت شده بود. روز بعدش از طریق رادیو اینها متوجه میشه که اتفاق خاصی نبوده بود و خیر گذشته. میگه صدا کنید این بچه رو بیارید، خودم اسمش رو بگذارم، این بچه خوش قدم است و اسم ما رو میذاره شاهرخ. و این تاریخ شروع زندگی ماست با این اتفاق در بیجار. ما از یه خانواده مذهبی 100%، هر شب جمعه خونه ما روزه بود به سنت خانهای اون زمان و مسائلی که بود. از اول محرم تا چهلم محرم که اربعین می شود، پدر بزرگ من در یکی از روستاهای اونجا به اسم چلم ایران، تمام این 40 روز رو، هر روزی رو اهالی یک ده نظری می دادند، 5-6 تا آشپز رو نمی دونم فلان. این سبقه مذهبی آنچنانی زیاد. محمد رسول، محمد رضا، زهرا، شریفه، همه اسم از مذهبی است. و اون موقع 15 بهمن تولد ما رو جشن می گرفتن. الان 15 بهمن به خاطر 27 سال 57 به اصطلاح هر سال برای ما جشن می گیرن. ما هم از اون رژیم تولد رو جشن می گرفتن، هم از این 40 سال به خاطر این 22 بهمن و پیروزی انقلاب از دهم شروع می کنن دیگه. 10 روز جشن ما، اون روز یه روز بود، الان 10 روز. بهترین خاطرم این بود که خانواده ما چون فرهنگی دوست داشتند، یکی رو استخدام کرده بودند که بسیار باسواد بود، سعدی و حافظ و فردوسی و مولانا رو حتی. و شبا که خودشون میرفتن مهمانی و اینها، ما بچه های فامیل رو جمع میکردند. اسمش صحبت الله بود، واقعا صحبتش خیلی شیرین، خیلی اسمش هم صحبت الله. و برای ما 2-3 ساعت پای کرسی میشستیم، یا اون موقع که زمستون نبود تو حیات میشستیم، تمام اینها رو برای ما میخوند. هر چه من دارم، چون زمانی که انسان بچه است بهتر میگیره، حرفا رو بیشتر تو ذهنش میمانه. احتمالا اگر چیزی دارم امروز شاید ریشش از اونجا باشه. این بهترین خاطره. اگر کسی نتواند کودکیش رو با خودش تا روزی که زنده است، 100 سال، 90 سال، 50 سال حمل بکنه، داشته باشه، من فکر میکنم که یکی از اعضای اون شخصیت انسانیش کمه. چون کودکی انسان لطافت میده، کودکی به انسان گذشت میده، کودکی به انسان شیطنتای شیرین میده، کودکی معصومه، کودکی پاکه. این پاکی رو ما باید از اونجا با خودمون بیاریم تا روزی که هستیم. ما که بزرگ میشیم درگیر مسائل میشیم و خیلی مسائل ما رو از اون کودکی جدا کنه ناپاک میشیم، سالم نیستیم، دچار خیلی مسائل میشیم. اون پاکی که ذات انسان پاک است، ذاتی که خداوند در همه انسانهاش نهادینه کرده، اون نفخه دمیده شده دم خدا در وجود ما ناپاک میشه. باید کودکی رو بیاریم، کودک پاکی. من همه تو خیابان میرم امروز همیشه کودکان میرم قش میکنم، ماتشون میکنم اگه بتونم، البته کار درستی نیست. کودک های مردم، من برای همه کودک ها خیلی هم مطلب نوشتم براشون. ارزشی قائل برای بزرگان نیستم، چون میدونم اینا فرشته های خدا هم. اگر اینها نباشن نمیدونم زمین چه وضعی داشت، بشر چه سرنوشتی داشت. هر چه ما داریم از پاکی و لطافت و سلامت روح بچه هاست. دبستان در همون بیجار 15 بهمن، دبستان تمام 15 بهمن بود و من 6 سال اول رو اونجا درس خوندم، بعد دبیرستان تا سیکل اونجا، همون دبیرستان پهلوی. و بعد از سیکل به بعد اومدیم تهران تا دبیرستان دارالفنون، یکی از بهترین دبیرستان ها اون زمان بود. خیلی هم به من سخت گذشت. شما کرد هستی، لهجه‌مون کردی بود. این بچه های دارالفنون خیلی بچه های سرتق و خیلی بچه تهرانی های آنچنانی و خیلی هم بزرگتر از همه دبیرستان ها بودن. خاص بس مثل دانشگاه بود شکل ها، شمایل بچه ها. ما لهجه داشتیم، ما رو مسخره میکردن. من هیچ وقت دوست نداشتم شفاهن پای تخته برم چیز دادن. کتبی رو خیلی دوست داشتم، مثل الان که خوب نمیتونم حرف بزنم، ریشش برمیگرده به اون مشکل. من پدر مادرم، خب طبیعتا همه پدر مادرهای اون زمان شاید هم متاسفانه امروز دوست داشتن پسرهاشون یا دکتر بشن یا مهندس بشن، و من بالاجبار رفتم اون سه رشته بیشتر نبود دیگه، ادبی بود و ریاضی و طبیعی. و من خیلی خودم دوست داشتم ادبیات بخونم، ولی اینها گفتن نباید پزشکی بشی، رفتم طبیعی خوندم. بالاخره دیپلم طبیعی رو از دارالفنون گرفتیم و بعد که استقلال پیدا کردیم دیگه خود حرف شنویم کمتر شد. بخصوص که یکی از دو تا از فامیلای ما روزنامه داشتن و مجله داشتن. آقای عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان بود و من زمینی که محصل بودم در دارالفنون غروبا میرفتم چهارراه کنت لاله‌زار، پلون آقای شاهنده تو روزنامه میچرخیدم، میگشتم، نگاه میکردم چه جوریه، چه دوست داشتم. این دوست داشتن هر روز بیشتر شد و بعد دیگه تصمیم گرفتم من بیام برم اینجا. به پدرم گفتم و آقای شاهنده گفتم، شونم لطف کرد پذیرفت، گفت بله بیا. و ما رفتیم اونجا کار روزنامه نگاری که چه عرض کنم، کار پادویی رو شروع کردیم. علی اصغرخان امیرانی، بله بله بله، ایشون هم از همشهری های نازنین و واقعا استاد و مدیر و راهنمای من بوده، راهنمای من بوده. در کوچه خواندنی ها خیابان فردوسی دفترشون بود. چون مجله بود من کمتر می رفتم، ولی روزنامه چون هر روز در نوبت شوقش بیشتر بود، حرکتش بیشتر بود و اونجا هم می رفتم خدمت ایشون و بیشتر وقتم با روزنامه فرما بود. ما رفتیم، خب من کاری که بلد نبودم که، به من می گفتن این مطالبی که هست بگی برو چاپخونه اونجا بده حروف چینی با این دستیا بود، سربیا دیگه، حروف چینی کن، نمونه گیری بکنن، برگردون بیار که یکی دیگه اینجا غلط گیری کنه، دوباره ببر بده بیار، دوباره بیار که مثل چیز بشه. و من تقریبا مثل فرفره میدیدم از چهارا کن تا خیام سفیلی شاد چاپخونی خوشه بود، شاید شبی 10 بار میرفتم میامدم، ولی عشق داشتم. بعد از 5-6 ماه گفتن دیگه نمیخواد برگردی، همونجا خودت چیزا یاد گرفتی، همونجا خودت غلط گیری کن، مصحح شدی. و بعد دیگه احساس کردم یه کاری به ما سپردن و یه ارزشی قائلم، یا دیگه اینجوری چیز نیست. بعد از مدتی که یک سالی گذشت من واقعا علاقه داشتم، عشق داشتم و دیدم به 2-3 نفر از همکارا کارت خبرنگاری دارم. من گفتم آقا شاهنده یک کارت هم به من بدید، منم دوست دارم خبرنگاری کنم. گفت باشه. کارت دادم و خلاصه شدیم خبرنگار اجتماعی و اولین کار خبری من اون موقع انجمن شهر میگفتند که الان شده شورای شهر، تا این پارک شهر تهران تشکیل میشد. رئیس انجمن آقای دکتر فرهودی بود و آدم هایی خوندن، نیکبه هم شهردار تهران بود. چند جلسه گی رفتم، خیلی خبرهای خاصی بود و که ما می آوردیم می داریم روزنامه هم چاپ می کرد. ولی یه روز یه اتفاق خیلی جالبی افتاد. این طرح خیابان جردن رو آورده بودن انجمن شهر که به اصطلاح این خیابان جردنی وجود نداشت اون موقع و میخواستن این خیابان رو احداث کنه. بعد دو سه نفر از این نماینده‌های مجلس مثل همین انجمن فهمیده بودن که یه عده‌ای با شهردار و کسای دیگه زد و بند کردن و از قبل این طرح رو محرمانه بین یه عده خاص سرمایه‌دار خاص اعلام کردن و اونا اکثرا یهودی ها بودن که اینا رفتن تمام زمینه اطراف خیابان جردن رو خریدن. من این استراق سم کردم از حرفایی که اونا می زدن، برداشتم آوردم روزنامه و اینا رو گفتم آقا من آقا چاندم من اینا رو شنیدم و اینجوری و اینطوری و اینا، چاندم یه آدم جنجالی کلم بود و اینا، گفت خیلی خوب و خلاصه من داستان تعریف کردم، خودش تحریر کرد و سردبیرم آقای حسین بلور بود، اونم دوباره روشی کاری کرد و این صفحه اول چاپ شد. یعنی بهترین خبر اون روز چند تا روزنامه ایران شد. خیلی هم سر صدا کرد، خیلی هم. و از اونجا فهمیدم که خبرنگاری یک نکات دیگه ای داره که باید بری اونها رو در بیاری، ولی چیزهایی که اونها میگن فقط شما همون داره بنویسی و بیاری، اون میشه خبر بیار، خبرنگار نیست. ولی اون تیکایی که من استراقسم کردم و فهمیدم یه همچین ماجرایی، اون خیلی جنجال کرد و خیلی سرصدا کرد. بعد عملا هم درست بود. من بیشتر وقتم خوندن حافظ بود، سعدی بود، ابو سعید بود. دلیل که همون آقایی که عرض کردم خدمتتون شبا میومد برای ما این حافظ و سعدی اینا رو میخونم، علاقمند شده بودیم و واقعا لذت میبردیم. من تا خیلی صادقانه عرض کنم، ما اون موقع نمیفهمیدیم کلمات سعدی رو، این شعر زیبای حافظ رو، فقط خوشمون میومد. مثل خیلی های دیگه که الان هستند و نمیدونن، فقط حافظ رو برای فال گرفتن رو نمیدونن، سر سفره سال تحویل رو نمیدونن، شب چلو از این حرفا باز میگیرن، یه فالی میگیرن یا پان خواستگاری برن یا فلان کنن، فال حافظ اینجوری نگاه میکنن. ما محتوای حافظ و سعدی و مولانا رو هیچ وقت نذاشتن بفهمیم، نگذاشتن بفهمیم و خداوند حفظ کنه استاد شجریان رو. من حدود 40-50 سالش افتخار دارم در خدمتشون زندگی کردم، سفر و حضر و اینا. یه روز همین بحث بود، گفتم استاد چجوریه شما این حافظ رو میخونید؟ منم میخونم، ولی اون طوری که شما میخونید یه حال دیگه ای داره. گفت در روح تمام این کلماتی که جمع شدن با هم یه شعر به وجود آوردن، یه غزل به وجود آوردن، در روح اینا یه کلمات موسیقی هست. من اول موسیقی این کلمات رو پیدا میکنم و وقتی که موسیقیش رو حس کردم و فهمیدم میخوام بخونم، یه چیز دیگه میشه. حتی یه مقاله برش نوشتم، ای کاش حافظ زنده بود و این شعراش رو از زبان شما خونده شده خودش میشنید و من قطعا میدونم که ایشون لذت خیلی خیلی بیشتر از اینی میبرد که خودش حتی شعراش رو میخونده. شعر ما حافظ رو نفهمیدیم، خیام رو نفهمیدیم، مولانا رو نفهمیدیم. اگر میفهمیدیم وضع جامعه امروز ما، دیروز ما این نبود. ما افتخار میکنیم حافظ داریم، سعدی داریم، مولانا داریم، ابو سعید داریم، خیام داریم، فقط میگیم داریم. چی گفتند رو خوندیم، خیلی ها خوندن، ولی اون مغز و محتوا و پیام و این چیزهایی که هست، مثل خیلی از، نمیخوام مثال بزنم، کتابهای دینی سهارش میخونیم، عمقش رو نمیتونیم بفهمیم یا نمیخوایم بفهمیم، درکش نداریم یا دنبالش نمیریم. من به دلیل عشقی که پیدا کرده بودم به مطبوعات، تقریبا مجاب کردم پدر مادرم و خوشبختانه اونها هم آدم های خیلی واقعا روحشون شاد و آرسته بودند، رو حرف من کم حرف میدادن، بودن حالی که دوست داری برو. و من با عشق رفتم، با علاقه رفتم و واقعا به این کار عشق داشتم. بعدش هم در عمل ثابت کردم. زمانی که خبرگزاری پارس بودم، روزی 10 ساعت معمولا 6 ساعت 8 ساعت کار میکردم، 10 12 ساعت کار میکردم. ساعت 4 صبح من میرفتم خبرگزاری پارس، یه بولتن بود، دمان ما این بولتن صبحگاهی بهش میگفتن، یه آقای انیشروان کیهانی زاده بود، خود هستش فعلا زنده است، و دو تا مترجم دیگه از این دستگاه مونیتورینگ این خبرهای خارجی رو میگرفتند و رویتر و آشوتت پرس و رادیوهای آلمان و بی بی سی و سرمان از این مزخرفات، ببخشید این کلمات رو برای اونا به کار میبرم، همشون برای شستشوی و مغزی ما فعالن، ترجمه میکردند و این بولتن درست میشد، اونا انگلیسیش رو ترجمه میکردند، من تبدیل فارسیش رو تنظیم میکردم، شد بولتن روزی 20-25 صفحه 15 صفحه برستگی به حجم خبرها داشت، و اینو میفرستادن برای وزرا و نخست وزیر و دربار، اینهایی که در جریان این خبرهایی که خبرگزاری دنیا در مورد ایران فقط و جهان چیزای خاصش، اون موقع جنگ ویتنام بود مثلا، خیلی مسئله مهمی بود، کار ما این بود. بعد که اون بولتن تمام شد تازه میومدیم سراغ کار خبرنگاری. به هر صورت اون موقع یکی از خواسته های همه جوان ها این بود که حتما دانشگاه برند، یعنی به نظر من جوانی که دانشگاه نرفته باشد این نپخته است. دانشگاه واقعا محیطی است، چه درس بخوانید شاید اول باشید، چه حتی درس نخوانید شاید متوسط باشید، اون محیط تو رو میسازه، و واقعا محیط دانشگاه روی من خیلی اثر گذاشت، و هم نسلای خودم دیدم همشون، بعضی هایی که اصلا نرفتن دانشگاه اونا رو الان میبینم، یه تفاوت های خاصی ما با اونا داریم. این محیط دانشگاه بود، بخصوص رشته‌ای که ما انتخاب کردیم، رشته مورد علاقه بود، رشته بود که من در اون رشته کار میکردم. روزنامه‌نگاری فقط ما یه جا داشتیم، اونم در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، آقای مرعشی هم روشا داره و آقای پیرزاده و چند تا از این استادایی که استاد دیگه هم داشتیم، آقای صفا بود، آقای خیلی استاد نادری داشتیم، ولی بهترین روزنامه نویسایی که الان من میبینم، الان اکثرشون متاسفانه فوت کردن و بعضیشون هستن، کسایی بودن که از اون دانشگاه فارغ التحصیل شدند. بهترینش به نظر من آقای مرعشی بود، ژورنالیست واقعی و هم تو مطبوعات کار میکرد، هم مدیر به اصطلاح گروه همین روزنامه نگاری بود، و استادای خیلی خوب ادبیات ما ذبیح‌الله صفا بود، شفیع کتکنی بود، آقای همین شعبانی رضا شعبانی بود، مظاهر مصفا بود، اعظم بود، خیلی دیگه بودند، آقای دکتر حکیم بود، آقای اون شیرازی نازنین دکتر
صورتگر
لطفعلی صورتگر بود، بله، و خیلی دیگه بودند، و انصافا رابطه بسیار بسیار خوبی هم با دانشجو داشتند، رابطه نزدیک فرزند پدر و فرزندی، رابطه خیلی سخت و ترس و این حرفا واقعا نبود، خیلی دوستانه بود، حداقل با من اینجوری بودند. البته شاید یکی از دلایلی که با من اینجوری بودند، من هم کار خبری میکردم هم درس بخوندم شبا تو تلویزیون، خب تصویر رو ما میدیدم، مثلا با نخست وزیر ما رفتیم مصاحبه، نمیدونم با فلان فلان مقام بالاترینش رفتیم گزارش، فیلم هست، خیلی من احترام میذاشتم، و جالب اینکه من تنها دانشجو بودم که ماشین رو بردم دم دانشکده، بله، چون رئیس دانشکده خب آقای دکتر نهاوندی بود و اینا، قبل عالی خانی بود بعد نهاوندی، اینا رو خب من میشناختم و گفته بودن که این ماشینش رو بیاره تو، ولی برای ما میجوری احترام خاصی بزنیم. هم دوره هایمون آقای بهزادی بودن، آقای فخیمزاده بودن، آقای
کسیلا
بودن، آره
کسیلا
شاعر خوب وزارت خونه بود، رئیس کتاب خونه بود دیگه، آره، و 10-15 نفری بودن که خیلی با هم دوست بودیم، و چند تاشون که رفتند و خوشبختانه چند تاشون فعلا هستند و در خدمتشون هستیم، دیدارهایی هم با هم هر از گاهی داریم. واقعا هر کسی که میخواد وارد جامعه بشه باید اون محیط دانشگاه رو طی بکنه. چون این طرف دانشکده ادبیات بود، اون قسمت دانشکده هنر بود، روبروش دانشکده مهندسی فنی بود، اون طرفش دانشکده پزشکی بود، من بعضی وقتا برای کنجکاوی و برای شناخت و این حرفا میرفتم دانشکده هنر با دانشجو ارتباط برقرار میکردم، با دانشکده فنی همینطور، با بچه‌ای که پزشکی میخوندن. یعنی شما در یک اشل کوچیک یک جامعه تحصیل کرده فرهیخته رو باشون در ارتباطی. من روابطون هم بد نبود و بد نیست با خیلی از اینایی که مثلا عرض کردم دانشجوهای رشته های دیگه. من بیشتر از دانشجوهای دانشکده خودم دوست شده بودم. بیرون می رفتیم، شبا می رفتیم، اتومبیلی داشتیم، سوار می رفتیم، رفتیم شامی می خوردیم، دوری می زدیم، تفریح جوانان می کردیم. و اون محیط خیلی مؤثر بود در ساختار ذهنی من و شخصیتی که کارم رو به اصطلاح همه هم دوست داشتن. مثلا چون من خبرنگار بودم بیشتر اونا جذب می شدن تا می فهمیدن، می شناختن، ارتباط پیدا می کردیم. متاسفانه دانشگاه های ما، شاید دانشگاه های کشورهای دیگه، من نرفتم نمی دونم، در واقع اینا تئوری قضیه رو به شما آموزش می دن، ولی کار عملی رو باید در میدان عمل شما تجربه بکنید. ما اصول یاد گرفته بودیم. خیلی ها پیشکسوت های من، آقای یدالله زهبیان، آقای سیاوش آذری، آقای مسعود بهنود، اسمی برم، آقای بهنود دیپلم نداره ولی کار روزنامه‌ای در میدان عمل کرده، روزنامه‌نویس موفقیه. و خیلی های دیگه، آقای زهبیان که گفتم یادم میاد دیپلم هم نداره، اون موقع بهترین روزنامه‌نگار بود، آقای علی پاداش، آقای مشکین، اینا خبرنگاری خوبی دارن، علی باستانی واقعا روزنامه‌نویس درجه‌ای که بود، معاون سردبیر اطلاعات، آقای علی اصغر خان امیرانی که بهترین مجله خاص زمان خودش در می آورد، خواندنی‌ها، چون حقوق خونده است، ارتباطی به روزنامه‌نگاری نداره ولی بهترین قلم رو داشت، بهترین نگاه مطبوعاتی رو داشت، بهترین انتخاب‌ها رو بریده، روزنامه‌ها رو می‌دونست، کار جمع کل مطبوعات بررسی می‌کرد، اون خواستاشون رو می‌ذاشت، به جایی که خودش حرف بزنه، حرفای اونایی که میخواستن بزنن رو این میذاشت و بولد میکرد به قول امروزی ها، و اثر خودشو میذاشت، بیشتر این تیراج هم داشت. روزنامه‌نگاری خالصه باید در میدان عمل یاد بگیرید. دانشکده تئوریشی به شما یاد میده. بیشترین تأثیر رو من صادقانه بگم، برخورد خوب با اینکه من مبتدی بودم و اولی کارم بود، آقای حسین بلور سردبیر روزنامه فرمان بود. واقعا اگه من خبری غلط می نوشتم پلان می کنم، داد نمی زد، بیداد نمی کرد، من صدا می کرد خیلی پدرانه، این اینجوری بنویسی بهتره، این اینطوری بنویسی. آقای پرویز اصفهانی واقعا اونم همین لطف داشت. بعد که یه خورده حالا مقاله می نوشتیم، گزارش تحلیلی هم می نوشتیم، آقای محمود طلویی، آقای غلامحسین صالحیار و هوشنگ پورشریعتی، اینا خیلی تاثیر داشتن. خیلی من زمانی که روزنامه فرمان کار میکردم، خب یه دوستی و ارتباط فامیلی بود، ولی یه روز در روزنامه ها دیدم که خبرگزاری پارس استخدام خبرنگار استخدام میکنه. منم خیلی خوشحال شدم و گفتم خب منم میرم ثبت نام میکنم. رفتم ثبت نام کردم و یه امتحان مختصری هم گرفتم، البته مختصرم نبود دیگه، چون من یه سال دو سال تجربه کار خبری داشتم، با این سالها آشنایی داشتم. خدا بیامرزه آقای دکتر جوانشیر و آقای محمد غفاری هم امتحان کننده بودن. خوشبختانه ما قبول شدیم. متأ گفتن آزمایشی. شش ماه آزمایشی بیاد ببینیم درد بخورد یا نه. در اون شش ماه آزمایشی ما 250 تومانی یوتومانی ما حقوق میگرفتیم. بعد آخر ماه هم فیش و حقوق بانکی نبود. مثل این کارگرا میرفتیم صف میکشیدیم. آقای داوربخش پنجره بود باز میکرد، اون پشت پولا رو میداد، ما امضا میکردیم، رسید میدادیم، پولا رو ما نقد میداد. بعد از شش ماه قبول شدیم آزمایشی دیگه، گفتن شما در واقع پیمانی شدیم، تازه نه رسمی، حقوق ما شد 760 تومن. خیلی خوشحال بودیم. البته من اون موقع هیچ نیازی به این پول نداشتم اصلا، و همون موقع که خبرگزاری میرفتم، خیلی ببخشیدین باعث یک سوء تفاهم نشه، ماشین من از ماشین وزیر بهتر بود، اصلا برام مهم نبود، این کار رو دوست داشتم. من در طول کار مطبوعاتی 54 سالم هیچ وقت برای پول کار نکردم، پولی نداره مطبوعات. من خبرگزاری پارس تقریبا از سال همون هم دانشجو بودم، هم کار خبرگزاری میکردم دیگه، تو خبرگزاری دانشجو هم بودم از سال 48 تا 54، 6 سال. و آخرین پست هم خبرگزاری دبیر سرویس سیاسی بودم، یعنی دیگه ترقی کرده بودیم، خیلی فعالیتمون خوب بود. و حتی یه روز آقای کمالی شده بود مدیر خبرگزاری، بولتن صبحی که ما در می آوردیم قرار شد که نخست وزیر وقت بیاد و در جریان این بولتن که خیلی به خیال خودشون کار خاصی بود قرار بگیره، من هم مسئول تعیین بولتن بودم. بعد آقای نخست وزیر را اسمش بماند آمد و خلاصه تو حیات اینا ما رفتیم این بولتن رو بهشون دادیم و تقدیم کردیم و خیلی توضیحات خواست این چجوری تعیین میشه چجوری نمیشه، من همه چی رو گفتم. بعد جمله که گفت شما خواب ندارید؟ من گفتم نه، کسی که علاقه به کار داشته باشه خواب مهم نیست. بله این اتفاق هم یادم، روزنامه هم عکسای اون دو نفری سه نفری ما رو صفحه اول چاپ کردند. و تا سال 54 هم خبرگزاری بودم. بعد من نگاه کردم دوستانی که در خبرگزاری هستن قدیمتر از من 10-20 سال اونجا هستن، حالا شده این دبیر خبر یا نهایتا سردبیر دیگه، بیشتر بیرون ترقی نداره. من تصمیم گرفتم برم به وزارت اطلاعات و جهانگردی اون زمان، چون زیر مجموعه خبرگزاری زیر مجموعه وزارت اطلاعات جهانگردی بود. تو این مراسم و کارهای خبری با معاون مطبوعاتی اون زمان آشنا شده بودیم و میشناختم، آقای تدیون، اطلاعات تدیون، خدا بیامرزدش. یه روز گفتم که من میخوام بیام اونجا، گفت به به بیاد، خوشحال میشیم. و فوری روز بعدش من رفتم و داد کرد و نوشت که من رفتم اونجا. اول شدم معاون اداره مطبوعات، می 6 ماه معاون بودم. بعد از 6 ماه اداره مطبوعات شدیم رئیس اداره مطبوعات تا بعد از انقلاب. و سال 4 صبح رفتیم اداره تا 10 شب، 32 تا هم کارمند داشتیم. البته یه تفاوتی که من رفتم به اداره اطلاعات به این دلیل بود که در زمان دولت آقای آموزگار بود و داریوش همایون که یکی از دوستای ما و مدیر آیندگان بود وزیر کرد. داریوش همایون رو من باش کار کرده بودم، میشناختم، تو مدیر آیندگان بود. ایشون خیلی تشویق کرد که شما بیا و این اداره رو باید باشید. گفتم آقا این اداره با روحیات من جور در نمیاد. گفت نه دیگه، ما فضای باز سیاسی، در فضای باز سیاسی ما دیگه سانسور نداریم، مطمئن باش. سال 54 و همزمان با آقای افشار هم، ایشون رئیس اداره مطبوعات خارجی بودند، همکار بودیم دیگه، ساختمون بودیم، منم پذیرفتم. و صادقانه عرض کنم خدمتتون، زمان گذشته، 45-6 سال گذشته، در این 4 سالی که من رئیس اون اداره بودم از 4 صبح میرفتم تا 10 شب معمولا، یک مورد نشد که ما روزنامه‌ای رو، مجله‌ای رو بگیم توقیف یا بگیم آقای مطلب نوشته تعطیل. مطلقا نه توقیف موقت داشتیم نه تعطیل، یک موردش نشد. برای که آزادی های خاصی رو نسبت به قبل در فضای باز سیاسی وعده داده بودند. زمان آقای کارتر بود، فضای باز سیاسی و حقوق بشر باید در اینجا اجرا می شد و اینها مجریش بودند، آقایونی که مستر کار شده بودند. بعد از انقلاب عرضم به حضور مبارک که ما همچنان در اداره مشغول کار بودیم و خب طب وزیر عوض شد. و زمانی که من رئیس اداره بودم، آقای همایون هم وزیر بود، یه روز اتاق کارم بودم، آقای مزلقانی رانندش بود، راننده همایون آمد تو، گفت آقای وزیر توی استادیوم آریامهر یه کنگره‌ای بود، چی بود اونجا، اونجا بود و کنگره حزب رستاخیز، گفت آقای همایون مقاله رو دارم، گفتم بدید روزنامه اطلاعات چاپ کنیم. من گفتم باشه، چون از این کارها روالش بود که میشد میفرستادیم. معمولا من قبل از اینکه مقالاتی بفرستیم برای روزنامه ها میخوندم، وظیفه هم بود که بخونم. یک کتاب قانون مطبوعات هم داشتیم این بغل و اگر با اون مغایرتی داشت که نمیفرستدیم، اگر مغایرت نداشت میفرستدیم. این مقاله رو خوندم، ده مقاله عجیب غریبی است. نویسندش هم من نمیشناسم، رشیدی مطلق، حالا همچین قلمی، همچین نوی کسی، من اسمش تو مطبوعات ندیدم. دوبار سه بار مقاله رو خوندم، تایپ شدم، رفتم دوباره میدونستم، رفتم به قانون مطبوعات مراجعه کردم، دیدم این قابل چاپ نیست، ولی شک داشتم آیا این مقاله‌ای که تهمت و اتهامایی به آیت الله خمینی زده، آیت الله خمینی مرجع تقلید هست یا نیست. از کی سوال کنم، از کی سوال نکنم؟ بهترین کس مادرم بود، آیت الله شناسیش خیلی خوب بود. زنگ زدم و گفت حالا میدونم کی و نه، ولی من نمیدونم که مرجع هست یا نیست، از آقا جمال بپرس. آقا جمال فامیل ما بود، پسر امام جمعه بیجار و داماد آقای شریعت مداری، مؤمن بود، آیت الله شریعت مداری. گفتم آخه من روم نمیشه به جمال زنگ بزنم، تو خودت طوری بگو. خب باشه من زنگ میزنم میپرسم. زنگ زد و خلاصه بعد گفت بله مرجع، دلالش هم اینه که حوض خرداد 42 برای اینکه ایشون رو دچار مشکل نکنند، آقای شریعت مداری، آقای گلپایگانی فتوا دادن که چون مرجعی که بتونن تبعیدشون کنن. من نوشتم که این مقاله قابل چاپ نیست و تاریخ و ساعت و اینا رو هم گذاشتم اینجا. فردا صبحش عروس همایون ساعت 5 و 5 که نبخشید 7:30 می اومد، اول می اومد تو اتاق ما که من گزارش مطبوعات بهش بدم که چی نوشتن چی ننوشتن. اون روز که اومد هیچ نپرسید که این مطبوعات امروز چی نوشتن چی ننوشتن. گفت اون مقاله دادم مدلغانی آقا فرستاد اطلاعات. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم ببخشید من زیرش توضیح دادم بدم خدمتتون، کپی هم برای خودم نگشت برای که توهین به مرجع تقلید مغایر قانون مطبوعات. خیلی ناراحت شد، دیگه نپرسید چه خبر روزنامه، رفت بالا. ما طبقه چهارم پنجم بودیم و ششم، پاشم بیلنگید با هم لنگان لنگان پله ها رفت، دیشب هم آسانسور سوار نمیشد. لنگان لنگان رفت بالا و به ساعتی گذشت آقای تداویان معاون مطبوعاتی بود اومد، زنگ زد آقای وزیر ناراحتی چیه داستان؟ گفتم حالا میام خدمتتون. رفتم آخر چه کپی مقاله رو بردم، گفتم آقای اینه دیروزی مطلب فرستاده، من فرستادم برای اطلاعات ولی من نفرستادم به آقای مطبوعات، اینم خدمت شما. گفت خوش خیلی ممنون میخونم. ما اومدم بیرون، دو روز سه روز بعدش من دیدم صفحه 7 لایه روزنامه اطلاعات که ما صبح لایه اطلاعات صبح ها می اومد ما بررسی میکردیم، چون شب چاپ میشد، این 4 صفحه رو صبح چاپ میکردن، صفحه 7 این لایه چاپ شده. محمد حیدری خدا بیامرزدش مسئول صفحات لایه اطلاعات، مثلا محمد این مقاله غیر قابل چاپ، این برای چاپ کردید؟ با خودتون فرستادی؟ من فرستادم. گفت وزیر فرستاده. گفت مطمئنی؟ گفتم گفت آره، ما تنها کاری که کردیم تو قانون مطبوعات بود، آقای قیاشی شاید شما بشناسید، این قیاشی مسئول بود که ما بفرستیمش توضیح روزنامه ها، کارش رفتن به توضیح آقای عوض عوضپور رئیس توضیح مطبوعات تهران بود. من خودم زنگ زدم به عوض، گفتم آقای عوض این لایه اطلاعات امروز توضیح نشه. آقای گیاشی هم الان میاد اونجا. گیاشی هم رفت اونجا و برگشت و گفت من بهش گفتم و رسیدم ازش گرفتم بیا اینم کاغذش که لایه اطلاعات توضیح نشه. حالا این ساعت مثلا 7:30 صبح این اتفاق افتاد، ساعت 11 دیدم آقای وزیر ما رو خواست. آقا حالا دیگه بالا سر ما دستور میدید، بله سر ما نبودم پلان میکنید. گفتم خب قابل چاپ نیست، قانون مطبوعات، خود شما که قانونگرا هستید، شما که اهل مطبوعات هستید، این غیر قابل چاپ بوده، اینا چرا چاپ کردن؟ من نگفتم که خودت فرستادی، ما با حیدری صحبت کردم. گفت به هر صورت باید چاپ میشد دیگه. من فهمیدم دیگه. اومدم تو رفتم پلو آقای تده، پایین رفتم پلو آقای تده، گفتم آقای تده این آقای همایون کار خلاف قانون کرده، من وظیفه‌مه به شما بگم. گفت ولی خودم هم میدونم. به اون اتفاقی که نباید بیفتد افتاد و ادامهش خیلی جالبه. دولت آموزگار رفت و بعد از دولت آموزگار آقای داریوش همایون رو چند نفر دیگر، آقای ولیان و چند نفر بزرگ دیگر گرفتند به جرم همین مقاله، کردن زندان. کردن زندان در زندان بهشت آباد امیرآباد. یه روز ما آقای تدهیم گفتم بابا این داریوش خان بالاخره رفیقمون بود، الان زندان بریم عیادتش، ملاقاتی چیزی اینا. خب باشه من حرفی ندارم، بریم. زنگ زد به این امیر تاری و موقع سردبیر کیهان بود که امیر تام بیا بریم و اینا. اون مثل که کاری کرده و کار دارم پلان اینا. خلاصه من و آقای تدهیون و آقای کریمپور مدیر کل مطبوعات شده های بلند شدیم رفتیم. رفتیم آسه چیزهایی که برای زندانی ها میبرند این چیزهای کچلو بچلو هم براشون بردیم. من میشم سیگار برگ میکشه، سیگار برگ هم براش بردم. رفتم اونجا دیدم با این که زندان نیست که اتاق قشنگ و شیک و فلان و تلویزیون و تخت و یخچال و همه چی عالی و مجله تایم و نیوز ویک و چون همین داره مطالعه میکرد کنار میزش و اینا جالب بود. بعد دیدم آقا ما این ریش گذاشته. خوشتیپم بود ما این واقعا. خوشتیپم بود با ما بهش میگفتیم داماد 28 مرداد. شوهر خواهر زاهدی بود دیگه، اصلا اون پلکان ترقیش ایشون شد. شوهر هما زاهدی بود دیگه، هما زاهدی هم زن خواهر اردشیر زاهدی بود و رفتم اونجا ریش گذاشته و اون دیگه اون همایون خوشتی به اونجوری نیست و اینا. من خیلی ناراحت شدم گفتم که جناب همایون این دفعه من اجازه بدید این ریشا بهتون نمیاد، تیغ بیارم، ماشین ریش تراش بیارم، نمیدونم چی بیارم که شما خوشتی فلان دوست دارین شما همیشه خوشتی ببینید. گفت نه آقا، نه آقا من نمیخوام، خستم، حوصله ندارم، نمیخوام ریشم رو بزنم. گفتیم باش چشم. دیگه ما اومدیم بیرون، آخرین دیدار بود. بعد از یه ماه 20 روز بعد شنیدیم که در 19 بهمن 57 زندان بهشت آباد رو درش رو باز کردن، نشوری از زندانی رو فرار کرد. از جمله آقای ولیان، آقای حجب یزدانی، داریوش و همایون و خیلی های دیگه که باید فرار میکردن، باید فرار میکردن، باید آزاد میشدن. خب ما راستش با هیچ دوست نداریم هیچ که زندانی باشه، تا دارم خوشحال چون که خدا اینو شنیدیم تو روزنامه خوندیم. اینا آزاد شد، گذشت، گذشت و انقلاب شد. انقلاب شد و یک سالی گذشت. ما سفارت کانادا به دلیل ارتباط کار مطبوعاتی اینا هر سال جشنشون ما رو دعوت میکردن استقلال کانادا. خانم قربانی منشی سفیر بود، من یه فلانی فلان روز کارت براتون فرستادم منزل سفیر استقلال کانادا، شما تشریف بیارید. هر سال میرفتیم، سال رفتیم بیاریم تو الهیه خونه سفیر. ما رفتیم اونجا و خلاصه ماشین رو تو کوچه اون ورتر پارک کردم، گفتم این وزارت خارجه جدید نکنه باشن کراواتم تو ماشین ببندم نبندم. ولی گفتم نه ولی چون همینجوری میریم. رفتیم و همینجوری جمع نگاه میکرده، جمعیت زیادی بودن. 3 آقا رو دیدم اون ته دارم با هم حرف میزنم. 2 100% متوجه شدم که خارجی هستند، کانادایی هستند یا آمریکایی، نمیدونم کجایی هستند، ایرانی نبودن. یکشون خیلی آشنا بود قیافش، هی نگاه کردم، خودش. گفتم حالا اگه خودشه رابره میفهمم، پاش میلنگه. 10 وایسادم، اینا یه تکونی خوردن رو دیوانه مشروب هم دستشون بود و اینا رفتم تو موردم تکون خورد، دیدم بله خودش. همین که فهمیدم خودشه از اونجا بدون خداحافظی از هیچ چیزی در رفتم. خداحافظ من این کسی نمیخواستم ببینم ایشون رو یا ایشون منو ببینه چه فرق میکنه. و اصلا یه جوری شوکه شده بودن تو این فضایی که ایشون یه آدم اینجوری پلانی فراری بزاد. بعد از 6 ماه بعدش متوجه شدیم که ایشون به عنوان کارمند سفارت کانادا از تهران از فرودگاه مهرآباد با پاسپورت کانادایی میرود به آمریکا. اون دیگه برای من خیلی آزاردهنده بود. رفتم قضایا رو پیگیری کردم، فضولی مطبوعاتیم گل کرد که چرا، به چه دلیل، چجوریه. بعد بیشتر رو همایون کار کردم، بیشتر رو همایون رو همایون شناسی ما قوی کردم. فهمیدم ایشون زمانی که وضع مالی بسیار بدی داشته از نظر خانوادگی، از حروف چینی تو روزنامه اطلاعات کار روزنامه نگاری حروف چین بوده، بعد یواش یواش درس میخونه و ترقی میکنه و اشکال نداره، حق هر انسان و حق هر ایرانی است که از پایین برسه و از خانوادگی خیلی پایین بوده. و بله ایشون بعد از اینکه از اطلاعات کارش تو اطلاعات روزنامه اطلاعات کار میکنه، میاد میره در انتشارات فرانکلین که مال آمریکایی ها بود، اونجا هم کار ترجمه میکنه. چند تا از فرانکلین هایی که میشناختم و دوستای من بودند و باشون ارتباط هایی داشتیم، از اونها یه پیجوهای و از صحبت هایی کردم و اونا برای من دیگه با قاطعیت گفتن که از زمانی که ایشون اینجا بود شد مأمور CIA. و دیگه فهمیدم که این آدمی آدم معمولی نبوده، این فرمایشی دستوری و مأموریت داشته که این مقاله رو چاپ کنه. این ماجرا گذشت، بنده چند سال بعدش رفتم آمریکا بعد از انقلاب، رفتم پرسان ایشون رو پیدا کردم و دیگه خیلی خوب و سرحال و فلان این حرفا، گفتم دارش خواهم، گفت چه عجب این طرف ها. گفتم والا اومدیم با فلانی، حالا اون اسم اونایی که رفته بودیم باش نمیبرم، اومدیم خدمت شما دیارتون بخونیم. خب نشستیم و صحبتی و این حرف ها بود. بعد پرسید از داخل ایران، گفتم حالا چی، خوبه، عالیه، خدا رو شکر. و ولی من یه چیزی به دهکارم به شما نگم نمیتونم، خیلی شباب وجدانم ناراحته، از خودم بدم میاد. او چیه؟ گفتم میدون. آها، قبل از اینکه این مقاله رو فرستاد اطلاعات و چاپ شد، من با ایشون درگیر شدم همون زمان که ریستاره بودم. ایشون داشت میرفت چکسلواکی و دو روز بعدش مقاله چاپ شد رفت چکسلواکی، یه هفته ای نبود. بعد این ماجراهای بازار و روزنامه اطلاعات و بعد تبریز و بعد چیزهای دیگه شروع شد، ایشون برگشت. من رفتم بالا اتاق، گفتم آقای همایون عرض نکردم که این کار شما این تبعات رو داره، چرا گوش نکردید؟ اینا تو آمریکا بهش گفتم. گفتش که شما نپخته جوانید، هنوز جوانید، بالاخره این اتفاقی است که باید میافتاد. حالا چه من این مقاله رو چاپ میکردم، میدونم چاپ بکنن، چه شما جلوشو میگرفتید، چه من میگفتم نباید چاپ بشه، یه اتفاق باید میفتاد. خب یعنی چی باید میفتاد؟ خنده کرد، گفت شما هنوز الفبای سیاست رو بلد نیست. گفتم اون سیاستی که شما دنبالش هستی من هیچ وقت نمیخوام یاد بگیرم. میدونستم، تحقیق کردم، شما از CIA پول میگرفتی زمانی که وزیر بودید، مأمور CIA بودید، تو فرانکلین عضو شدید. اینا رو که گفتم شکل قیافش عوض شد. گفت میدونستم تو خیلی باهوش و پدر سوخته هستی، ولی در این حد نه. گفتم تو باید زندگی یک ملت بازی کردید، برای چه منافع، برای اینجا بشینید زندگی واقعا سگی انجام بدید، زندگی واقعا بدون هیچ اون تشریفات و تشکیلات و داماد 28 مرداد هیچ اثر آثارش نبود. اما من در این نقطه هم نگفتم، من زمانی که خبرگزاری بودم و زمانی که وزارت اطلاعات بودم در اداره مطبوعات، چون تو مطبوعاتم کار میکردم، عشق نوشتن داشتم، و یه دوره رئیس صندوق بیکاری سندیکا بودم سال 50 تا 54، رئیس صندوق بیکاری سندیکا بودم. از سال 50 تا 54 تا روزی که انقلاب شد عضو هیئت مدیره سندیکا بودم. اون هیئت مدیره سندیکا خودش داستانی داره. سندیکا 7 نفر بودیم هیئت مدیره. آقای محمدعلی سفری دبیر بود، خدا بیامرزش، مرد. روزنامه‌نویس خیلی خوبی هم بود ولی چپ بود. آقای ستار لقایی، ایشون هم فوت کردن تو لندن. آقای بهرالدین مهین‌تاش روزنامه اندگان بودن، ایشون هم فوت کردن. آقای جلیل خوشخو، ایشون هم متأسفانه فوت کردن، تو روزنامه اطلاعات بودن. آقای جواد طالی که هنوز هستن تو آلمان، و آقای سیروش علی نجات که هستن، دوست نازنین من و خود بنده. ما اعتصاب مطبوعات رو رأی گرفتیم. 4 تا از چپا که تپ بودنشون و توده بودنشون مشخص بود برای ما که بیشتر رفقامون بودن، اینا رأی گرفتیم. اون 4 نفر اعتصاب رو چیز کردن، دسترا تصویب کردن و سندگام تصویب کرد، اعتصاب 40 روزه انجام شد. خب این یه عده مثلا 230-240 نفر 50 نفر بچه های مطبوعات، اینا حقوق ندارن، مدیرها بهشون حقوق نمیدن، یا زندگی دارن. پیغام و پسغام از این حرفا. یه شب نشستیم تو هیئت مدیره، دیدیم آقای دستمالچی و آقای نمکیک تو از باسه تا از این بازاری پولدار 3 گونی اسکناس پول نقد بود. آقا این پول در اختیار هیئت مدیره سندیکا، و اگر بچه های مطبوعات حقوق نگرفتن نگران نباشن، این اعتصاب ادامه بدن، این هم حقوق شد. این هم صورت مرسی که ولی هیچ کی نشمرد، باز نکرد که بشمره. صورت چرسی کردن 3 گونی پول نقد توسط آقای دستمالچی و عبدالت آقای دیگه بازاری بودن، از بازار اومده بودن، تبلیغ رفت. بعد هم دولت بختیار آمد و این اعتصاب شکسته شد، چون آزادی خاص خود شد دیگه. ما هنوز نفهمیدیم این 3 گونی پول کجا رفت و به کی داده شد. بعد میگفتن که من تحقیق کردم و بررسی کردم، یه آقای هست وکیل خیلی خوبیه، آقای دوستمون، گفتن آقا دادن تحویل ایشون، و ایشون گفت آقا به خدا چیزی من تحویل ندادم. خلاصه ابن رفت، هنوز هم کسی نمیدونه. و متاسفانه این نوع اتفاقات در داخل کسایی که پاسدار حق و حقوق انسان ها باید باشند هم افتاده، یعنی اهل قلم، هیئت مدیره سندیکا، روزنامه نگار. روزنامه نگار یعنی مدافع حق و حقوق ملت، ولی ما هیچ روزنامه نگاری نه در اون زمان نه در حال نداشتیم و نداریم، چون اگر ببخشید جسارت نشه بیشتر به فکر منافع شخصی شونند. و این فاجعه روزنامه نگاری ما که به قول معروف از زمان اخبار کاغذ، اخبار که آقای میرزا صالح پایش گذاشت، تا امروز، چون پایه رو کج گذاشتن، تا امروز این بنا هیچ وقت سالم نبوده. ناصرالدین‌شاه رفت اروپا، دید چهار اینا چی دارن روزنامه از این حرفا، اومد تهران، میرزا صالح شیرازی رو فرستاد اروپا و یاد بگیر و یه دوره دید و اومد برگشت. ولی بعد یه چند مدتی گذشت، خب اینا از دربار می نویسن و شاه می نویسن و فلان، و تکراری شد دیگه بالاخره. بعد شروع کرد مسائل دیگه و فلان، زیاد پا روز شد روش نگاه کرد، گفت این که قرار بود از ما باشد، این که بر ماست تعطیلش کنید. این پایه روزنامه نگاری ما در این مملکت اینجوری گذاشته شده، تا الان هم اینطوره. فعلی می بندن روزنامه نگار باید مدافع رکن 4 دموکراسی ما بهش میگفتیم، یا مشروطیت. الان میگیم دموکراسی، اون موقع مشروطیت. بعد از انقلاب ما همچنان در همون بله اداره باقی موندیم، و منتها دیگه اون کار بررسی مطبوعات اینا دیگه معنی نداشت، وجود نداشت. ما بعد از مدتی دوستان گفتن شما که مطبوعاتی هستید بیایید و یک نشریه برای وزارت ارشاد منتشر کنید. ما هم گفتیم چشم اطاعت، چاره هم جز اطاعت نداشتیم. آقای حاسد جوادی، آقای زنگنه و آقای حداد، این ستا با هم گفتیم بسیار خوب، مجله اسمش رو گذاشتن نامه انقلاب اسلامی. و ما یه جلساتی داشتیم با این 3 نفر نازنین، خب محتوا چی باشه، چجوری باشه، چطوری باشه. یه کلیاتی رو ما گفتند و ما بر اساس اون تجربه حرفه‌ای که کار مطبوعات داشتیم فهمیدیم که منظورشون چیه و این مجله رو منتشر کردیم. ما هم شدیم سردبیر و 10-15 تا از بچه‌هایی که در همون تشکیلات وزارتخونه کار میکردن که آشنایی داشتن با کار صفحه‌آرایی و حروفچینی و کار خبری و مقاله و اینها، اونا هم به کار گرفتیم و یه تیم خیلی خوب درست شد و این مجله منتشر شد و تقریبا 1.5-2 سال ادامه داشت. بعد که اینا احساس کردن کار مفید و خوبی است، اون موقع تازه چیز تشکیل شده بود، جهاد سازندگی. گفتن آقا شما تشریف ببرید جهاد سازندگی. ما رفتیم جهاد سازندگی و این مجله جهاد سازندگی رو در خدمت آقای افشار و آقای نیکنام و آقای عبیدی و آقای آخانی و آقای بقایی و بله دکتر بقایی و دوستان دیگه جمع کردیم، رفتیم اونجا یه ساختمانی به ما دادن و ما این مجله رو راه انداختیم. مدیر مسئولم آقای سهلانی بود، برای زیر نظر در واقع نخست وزیر بود دولت آقای بازرگان بود که آقای بنی اسدی که داماد بازرگان بود اون در واقع سپورت مالی و هزینه چاپ و مفینا رو ایشون انجام میداد. با آقای حاج آقا ناطق نوری هم که نماینده امام در جهاد سازندگی بود، ایشون هم اون چند اتاق اونورتر دفترشون اونجا بود و ما اونجا این مجله رو راه اندازی کردیم و خیلی مجله خوبی هم بود، تمام بهش عشق داشتیم، برای روستاها و برای خودکفایی کشاورزی و نمیدونم بیشتر به توجه به آب لوله کشی و نمیدونم برق و بیشتر فعالیتش تو زمینه توجه به مسائل روستایی و کشاورزی بود این مجله. و هر چند برخی بارم آقای دکتر حداد می اومد جلسه ای داشتیم، آقای افشاری نام تشریف داشتن، یه خط مشی کلی به ما میدادن و مجله خیلی خوب بود. خاطراتی که من یادم میاد خیلی خوب بوده میتونم بگم. جالبه که یه روز آقای حداد من زنگ زد گفتش که کمیته تشکیل شده به اسم کمیته امداد امام، رئیسش هم آقای اسکرالدی است، دفترشون هم توی مجلس شورای ملی اون موقع. شما برید یه مصاحبه بکنید راجع به همین کمیته امداد امام که اونم کارها و اهدافش در جهت همین اهداف جهاد سازندگی بود، این فقرا و مستمنده و اینا رسته ای بود. ما بلند شدیم رفتیم اونجا، آره عکاس اونم بردیم و بعد این آقای اسرودی سلام علیکم تحویل گرفت و بله گفت آقای حبت برمودن، ولی من گرفتار معاونم آقای کروبی است، بریم با ایشون صحبت کنیم. ما رفتیم دیم حاج آقای سنت اولین بار رفتیم، خلاصه شرح فعالیت های کمیته امداد ایشون بیان کردند و ما نوشتیم و عکاس ما آقای حاج رضایی بعد چند تا عکس گرفتند و ما بلند شدیم اومدیم دفتر رو و حالا به تنظیم کردن. روز بعدش دیدیم که حاج آقا کروبی تشریف آوردن، مقدار زیادی بستنی گرفته بودند و بستنی برای ما آوردن. ما هم خوشحال که ایشون لطف کردن تشریف آوردن. بالاخره بعد مطلب رو دیدن و هیچ نگاهی به مطالب نکرد، خیلی دقت نکردن، عکس ها رو خیلی توجه کردن. بعد کیفش رو باز کردی که به سانسون داشت، گفت این کیف من عکسای خیلی خوبی دیشب با حاج خانم نشستیم این عکس‌ها رو انتخاب کردیم، اینا فکر می‌کنم بهتر باشه از عکاسی که شما کردید. تفاوت عکس خبری با عکس پرسنلی رو ما اونجا فهمیدیم که نداره، زیاد گرفتیم، تفاوت نداره عکس خبری با عکس پرسنلی. ما می‌تونیم باید اطاعت کنیم، چشم بودم آجا بله چشم چند تا این خوبه این خوبه، گفت بله این خوبه. ما اکثر گرفتیم آقای عبیری، جمال عبیری صفمند اون تفلک یک نشخندی هم میزد و به ما یعنی بله صفمند بستیم. خلاصه اکس های آقا رو اونطوری که دلشون بخواست ما چاپ کردیم. یک بارم در خاطراتی که تو ذهنم مونده خود همین آقای کروبی زنگ زنگ گفت آقا ما یک کارایی کردیم برای همین مستضعفین و اینها، شما بیاید یک گزارش تهیه کنید. گفتیم چشم. ما با همین عکاس اون حاج رضایی رفتیم و رفتیم خیابان یوسف آباد، این ساختمانای بلند مرتبه هست تای یوسف آباد. این ساختمان مال آقای سر شاپور هندی بود، در زمان شاه ساخته شده بود. سر شاپور، من بیوگرافیش در آوردم، این واسطه خرید اسلحه ایران از آمریکا بوده، ولی هندی الاصل بود، سر شاپور اسمش. و این ساختمان واسه اون منافعی که داشته و خلاصه اومده به فرار کرده، بعد مصادره کرد. ما به محضی که رسیدیم با آقای کروبی دم در همین ساختمان ها، دیدیم یه عده زن و بچه و اینها نشستن دم در، تا یه عکاسی رو دیدن، دو یه حاج آقایی دیدن معمم و اینا، بلند شدن، آی حاج آقا تو رو خدا به داد ما برسید، ما بیچاره شدیم، بلان شدیم. من گفتم خدای این چی شده، چرا این اینقدر ناراحتن؟ آوردنشون برچه های سر شاپور دارن اصحان ناراحتی میکنن، یعنی چی؟ نمیرسیم ماجرا چیه. حاج آقا گفت چیه؟ مشکلتون چیه؟ اون را بالاخره را افتریم با حاج آقا، رفتیم تو سوار شدیم، دیدیم که بله اینها را از حاشیه شهر که با اولاغ و اینا وسایل میخریدن، رو اولاغ میفروختن، زندگیشون میگذشت با اون فرهنگ حاشیه نشین، اینها عادت کرده بودن، اینا زندگی تو آپارتمان اصلا نمیتونن تحمل کنن. بعد یکشون گفت حاج آقا من این رفتیم بالا، دیدیم با آسانسور اولاغش آورده توی وانی حمام، طویله براش درست کرده، کاه و جو اینا ریخته تو وان، خرش هم بسته توی این وان با عنوان طویله. و گفتیم خب این چجوری؟ گفت هیچی، صبح از اینجا در میبریم، دوباره بار میکنیم و سرون میبریم همون منطقه خودم، اونجا هاش که از ما چیزی نمیخره، دوباره میبریم اونجا میفروشیم، دوباره با بدبختی این راه رو طی میکنیم بیایم اینجا. ما آپارتمان نمیخوام، یه جای دیگه خب ما بدید. ما اصلا کمیته امداد گرفته بود، این مستمندها به اصطلاح میخواست خدمت کنه، قصدش خدمت بود، خدایی نکرده چیز بدی نبود، ولی نمیدونستن که آقا اینی که اون حاشیه نشینی زندگی کرده، اینی که زندگیش رو از روی بار اولاغ ارتزاق میکنه، فروشش مغازش یه اولاغ سیاره، این بالاخره نمیتونه بیاد تو آپارتمان زندگی کنه، باید پله 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 اینا این فرهنگ سازی باید بشه، یاد بگیرن چجوری چیز بکنن. ولی اینا هیچ کدوم نبود. یه دفعه از حاشیه نمیدونم درغوزاباد اومده بودن بالترین نقطه شهر تو آپارتمان، من این صحنه دیدم، عکساش هم هست، که خره آورده تو حمام اونجا ریخته روش با عنوان طبیعی ازش استفاده میکنه. این خاطرات خیلی خوب مجله بود. من دیروز مجید من صدا کرد، خدا بیامرزه، این وسط من یه توضیح، بله، خیلی 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 جوان نازنینی بود. من صادقانه دارم اینجا میگم و خیلی هم جای دیگه هم بله دوستان نزدیک گفتم، اعتراف میکنم، من وقتی که شخصیت این آدم رو دیدم و باش نزدیک شدم، آشنا شدم، از خودم یه جورایی بدم میومد که چرا این اینقدر خوبه. من یک رگه هایی از سیاست و بدی و اینا قاطیم شده، چجوری پاکش کنم؟ این زلال بود، پاک بود، خودش بود و بی نظیر، بی نظیر در یک کلام. متاسفانه رفت و استاندار کرمانشاه شد و بعد از اون ماجرا و اینا کار نداریم. اومد من گفتش که شما اینجا کارتون خیلی خوب بوده، عالی بوده، میخوایم که شما برید و همین تشکیلاتی که برای جهاد را انداختید برای سپاه را بندازید. منم گفتم بسیار خوب، دلیل این بود ما از اونجا منتقل شدیم به سپاه. ما همه مأمور خدمت به اصطلاح بهش میگفتن، در جهاد بودیم، بعد مأمور خدمت شدیم در سپاه. بعد سپاه هم که رفتیم، آقایی بود به اسم شریف خدایی، خیلی مرد نازنین بود، ایشون هم خیلی خیلی جوان، خیلی خوب تاثیر کرد، بسیار، هم خودش و همسرش آدمای بی‌نظیری بودن. ما رفتیم و دنبال ساختمان میگشتیم، ساختمان مناسب باشه. چند روز با آقای شریف خدایی و همین مجید، خدا بیامرز، ساختمان مناسب. یه روز من گفتم آقا، یه مجله‌ای بود آمریکایی‌ها در می آوردن در ایران، ساختمان خیلی خوبی هم داره، مجله مرزهای نو، و این زیرزمینش هم چاپخونه داره مجله، اون ساختمان اگه بتونید پیدا کنید به ما بدید، هم چاپخونه داره هم ساختمان خوبیه برای این کار ساخته شده. اینا گفتم باشه، رفتم پیدا کردن و بعد اومدن گفتن آقا نمیشه. گفتیم چرا؟ گفت بیا بریم. ما با اینا سوار شدیم رفتیم دیدیم یه تواش مجاهدین گرفتن، یه تواش چریکای فدایی گرفتن، یه تواش میگن پلان نو. گفت نه نگران اینا نباش، ما اینا رو تخلیه میکنیم. بعد از یه هفته فهمیدیم که با درگیری و خواهش و دوستان و حالا هر طوری شده این ساختمون رو تخلیه کردن. متا وقتی که ما وارد شدیم تمام شیشه ها شکسته، در دیوارها تخریب، مثل که درگیری هم شده بود. و مهمتر از همه ما رفتیم پایین چاپخونه رو ببینیم، چاپخونه خبری نیست. تمام این قطعات ماشین چاپخونه رو باز کرده بودن، در کتابخونه بسیار مهمی داشت که من خاطرم هست این آقای افشار یه روز رفتن، نمیدونم خاطرت بیاد، با آقای بقایی گفتیم این کتاب ها بین کجاست، پرسان فهمیدن اینا رو بردن با آشخاله تو جاده آبری کتاب ها رو خاری، یعنی زیر آشخاله تو جاده آبری اینا کتاب برای ما آوردن. ماشین درجه یک چاپ رو اینا تیکه تیکه کرده بودن، انداخته بودن دور، کجاها انداخته ما نمیدونستیم. بعد هر ساعت اون چاپ خونه دیگه تمام شد و ما رفتیم اونجا و ساختمون خورده بازسازی شد و مجله چیز در اسم گذاشتیم پیام انقلاب. یک سال و نیم هم اونجا کار کردیم با همین دوستانی که در جهاد بودیم. بعدم یه دی دیگه آمدن اینجا بود که از چیز آمدن از نجف آباد، فامیل آقای منتظری یه تیمی با خودش آورد، آیت الله چی بهشون حجت الاسلام نمی کی بهشون گفتن، بچه های خودش آورد و خلاصی یواش یواش زیرا ما رو زدند و ما هم که دیدیم اینجوریه راستش خسته هم شده بودیم، یواش یواش اومدیم بیرون و دو سه نفر از دوستان اونجا گفتن بماند. یکیش آقای پارسی بود، ایرج پارسی که سفاره خیلی خوبی بود، بچه خیلی خوبی بود و اونا موندند. و بعد از یه مدت این مجله هم که ما آمدیم بیرون بعد یک سال خورده اون مجله هم کلن تعطیل شد. برگشتیم ارشاد و دیگه ارشاد همون ارشادی که به اصطلاح نظم و سیستم و آدم هایی که باشن، این اکثر بچه های ما یا بازنشسته بودن یا بازخرید شده بودن. و تو این فاصله هم که این قسمت غربال شروع شد ما یک کار دیگه بهمون هم دادن، اونم خیلی جالب بود، بنده به تنهایی البته. گفتن آقا این آیت الله خسرو شاهی نماینده امام تو ارشاد هست، خیلی خوش قیافه، آخوند بسیار زیبا و خوشرو، چه ساختمونی هم داشت توی سر همین ولی عصر فاطمی، اونجا دفترش هست، شما برید اونجا یه مجله هم دارن شما در بیارید. ما گفتیم چشم. ما رفتیم اونجا و سلام علیکم الان بله اینها و خیلی ما رو تحویل گرفت، اتاق بغل خودش هم داد. ما نشستیم و بعد گفتیم حاجا ما چیکار کنیم؟ گفت یه مجله میخوایم در بیاریم به زبان عربی. گفتم خب عربی بلد نیستم. گفت نه، سه نفر از آقایون هستن اینجا مطالب چی می‌نویسن، فقط شما تنظیم مجله‌ای و تیتراش و عکساش و کنار مطلب یه خوردم که عربی بلدی دیگه، اینا هم فارسی بلدن به شما میگن. گفتیم بسیار خوب. این سه نفر آقایون بودن، حاج آقا تسخیری که آیت الله شده الان، آقای نعمانی که از معاودین عراق بود، آخوند بود، و آقای کورانی که داماد شیخ مهدی شمس الدین رئیس مجلس شیعان لبنان بود، لبنانی بود. این آقای کورانی خیلی آدم خوبی بود، خیلی، که من خونم نداشت، خونه مادر بزرگم بهش اجاره دادم تو خیابان نفتی، سالها اونجا زندگی میکرد. و ما این مجله رو در آوردیم و دیگه یه سال خورده هم اونجا بودیم و این مجله ظاهرا مصرفش فقط برای ایران داخلی نبود، مصرفش برای جای دیگه بود، مجله صوت العلوم. حالا یکی نکته جالبی که من میتونم اینجا رو بگم خیلی جالبه در مورد همین آیت الله یا حجت الاسلام خسرو شاهی، روزای چهارشنبه من تو دفترش بودم دیگه، اتاق بغلی آقای کیانوری و یا آقای دیگه میومدن ملاقاتش، ما میشیدیم چای میدادیم، صحبت میکردیم، سیگار هم مشکل نداشت، سیگار میکشیدیم، البته اون ننوشید. یه روز دیدم خیلی با عجله کیانوری اومد و اینا، با اون آقایی که همیشه همراهش بود اسمش یادم رفت، قد بلند خوشتی بود، گفت حاجا کجا؟ گفتم ولی تشریف دارن تو، من اجازه بدید من بگم اینا. دم در باز کرد رفت و دیدم پیچه پیچه کردم صحبت های اینا، دم خیلی هیجان زدند هم این و بعد هم رفتم آقای خسروشاهی دیدم. بعد دیدم که آقای خسروشاهی سریعا ریاست جمهوری داره میگیره تلفن، آقای بنی‌صدر بود اون که خلاصه کیانوری خبر آورده بود که آقا به پادگان نوجه حمله کردن، کودتای نوجه رو آقای کیانوری اومد خبرش داد به خسروشاهی و خسروشاهی داد به آقای بنی صدر. اینم اونجا ما دیدیم. بنده بازنشست نشدم چون نه به بازنشستگی نیاز دارم، الان بازنشسته نیستم، هم تا نفس میکشم سر کارم. من تقریبا 17 سال سابقه کار داشتم، رفتم برای بازخریدی، دیدم مثلا 180 هزار تومان 190 هزار تومان بازخریدی به ما دادن. من یه دفعه چیز کردم، تعمل کردم، پلان کردم که من 17 سال عمرم رو به 180 هزار تومان بفروشم، نفروشم. تا همین لحظه ای که با جناب عالی جناب انور صحبت میکنم پول من اونجاست، نرفتم بگیرم. خدا شاید یه روز با آقای مهاجرانی توی همین فرسنگ نیاوران با هم یه ارتباط پیدا کرده بودیم، صحبت میکردیم، اینا گفتم آقا من شما هم مدیون منید، وزیر بود، با برای چی آمد چکار کردم بدیم؟ گفتم من 180 خورده هزار تومن از شما طلبکارم. از من؟ آقای مشیری هم وایساده بود، این علی دهباشی و چند نفر دیگه بودن، از این بزرگداشت مشیری بود. تعجب کرد. گفتم نه، از تشکیلاتی که شما وزیرشید و من ندادید. گفت چی رو؟ گفتم آره اینجوریه. گفت خواهم من دستو بدم فردا بدم. گفتم آقا این سالها ازش گذشته، اون 180 هزار تومان اون موقع واقعا میشد یه آپارتمان 150-200 متری خرید، الان باید نمیشه یه پیکان هم خرید. گفت خب تقصیر خودت بود. و من هیچ وقت نرفتم اون پول رو بگیرم، تا این لحظه هم نگرفتم، چون نیاز من هیچ وقت در کار مطبوعاتی و کار اداری برای پول کار نکردم. استاد من انجوی شیرازی بودی که در مکتبش واقعا درس آموختم، روزای چهارشنبه در هفته خدمتشون میرسیدم، پادویی میکردم، آبدارچیگری میکردم برای چون بزرگا همین بدن خونه ایشون، ایشون هم لطفش من خیلی تحویل میگرفت. ایشون منو با آقای خانلری معرفی کرد. ایشون اصلا از خانلری من اجازه گرفتم که مجله دنیای اسخان، چون سخن مال ایشون بود، متشکر کنن. ایشون داد کرد، خانلری گفت بله حتما. و بعد دیگه همه دیگه از شرف الدین خراسانی و عنایت رضا و شفیع کتکنی و استاد، همه استادان بزرگان، من به این اسامی کوچیک یاد میکنم، شرمندم. و نازنین خانم بهبهانی، شاملو، اخوان، مصدق، حمید مصدق، منوچهر آتشی عزیز، نمیدونم دیگه از همین شعرا و نمیدونم اسم ببرم دیگه، همشون، لنگرودی، نمیدونم بابا چاهی، نمیدونم رضا براهنی، دولت آبادی، آقای سپانلو، مجابی، نمیدونم همه از نقاشا دیگه، همشون آقداشلو، کلانتری، اینا ما اهل یه شهر و یه کوچه و یه محله نبودیم، هم خونه بودیم. یعنی همه ما با اینا حشر و نشر خانوادگی داشتیم، زندگی مشترک دور هم بودن. یه روزنامه نگار، اگر روزنامه نگار واقعا هدفمندی باشه، هر لحظه به مسائل پیرامونیش حساسه، نگرانه. من از همون روز اولی که عرض کردم خدمتتون این پچپچای نماینده شورای شهر رو شنیدم که کلیمی ها اومدن اطراف خیابون جردن زمین هاشو خریدند و بعد اینجا خواهد بشه، از اونجا احساس کردم وظیفه من این بازتاب بدن که سوء استفاده نکنند، حقی کسی ضایع نشود. و تا امروز که 50 سال از اون میگذره، اگر باز هم حرفه روزنامه‌نگاری که واقعا تا نفس میکشم ادامه خواهم داد، فقط بر اساس اینه که بتونم ندای مظلومی رو به صدای مسئولین برسونم، ندای کسایی که حقشون ضایع شده رو بلندگوشون بشم، نه به اون شکلی که به قول معروف دشمن شاد کن باشه، به اصطلاح نه، مسالمت آمیز، دوستانه. آقا اینه مسئله، اینه مشکل، اگر ادامه بدید این گرفتاری ایجاد عواقب به وجود میاره. متاسفانه در این سالها به خصوص دیگه گوش شنوا کمتر شده است. و حضرت فردوسی، یک جمله بگم با این بحث خط بکنیم، یه شعر داره، من شعرش رو حافظم نیست، که با این شروع میشه: سپاس، که ما فکر میکنیم که همون سپاس زرتشت دیگه، ولی اون نیست. میگه سپاس از خدایی که به من چشم داده، گوش داده، دهان داده. سپاس از این ستا، و این ستا باید در رسالت روزنامه نگاری همیشه فعال باشه. در وظیفه روزنامه نگار اینه که این ستا رو همیشه بیدار، هوشیار و آماده باش، مثل یک سرباز روزنامه نگار واقعی. نه برای پست بنده رفتم تلاش کردم، نه برای پول رفتم تلاش کردم، همه میدونن اونی که من میشناسن. به لطف خدا هیچ نیازی هم نداشتم. البته اگه من نشته ای که در میارم قابل توجه مردم هست، باید پول بدم بخرم. من همیشه این مزیر دنیای سخن رو صحبتم به جای دیگه رفت، سوداور بود. بهترین حقوقارم نسبت به نشریاتی میدادم، چون خودم برداشت دیگه نمی کردم، اینا بیشترین حقوقارم می گرفتن. شکر خدا. من سیر تاریخ ذهنیم رو میتونم در دو قسمت بیان کنم. یکی ذهن به اصطلاح کاری، به اصطلاح تخصصیه. یکی ذهن معنوی و انسانیه. من بدون تعارف دو نفر رو دیدم که اوایل انقلاب رون تحول به اصطلاح ذهن احساسی و انسانی من اثر گذاشتن. یکیش همین مجید حداد بود، یکیش همین آقای شریف خدایی بود. هر دوتاشون هم تو جهات سپاه بودن. این داستان سپاه من یادم رفت به شما بگم، این خیلی مهمه. آقای شریف خدایی که مسئول مالی همین مجله و اینها بود، سر ماه که میشد یکی سامسونت داشت باز میکرد، پولای نقد توش بود. بنده که سردبیر بودم با اون آبدارچی، با اون کارمند، با اون خبرنگار، با اون صفحه بند بلان، نمیگفت حقوق تو که سردبیری باید بیشتر باشه یا اونی که فلانه، میگفت هر کی هر چی نیاز داره برداره، هر کی هر چقدر این ماه خرجشه برداره. و اون آبدارچیه واقعا از من خیلی بیشتر، و من اصلا خوشحال میشدم که این فرهنگ و این اصل داره در این مملکت پیاده میشه. من از اون موقع تحول انسانی پیدا کردم، اگه اسمش تحول بذارید. من از اون موقع خودم عوض شدم. آقایون یا اون عنوان یا اون تشکیلات هر کاری میکنه دیگه به من ارتباطی نداره، ولی این باعث شد این آدم جوان که از من خیلی جوانتر بود من بیدار کنه. همون تاریخ تولد مهم نیست، تاریخ تحول من شاید از همونجا شروع شده باشه. این دو مورد.
خب آقا جان، زندگی شخصیتون، ازدواجتون؟
52 حدودن. بله، همکار بودیم خبرگزاری پارس، ایشون هم مترجم بودن. محصول این ازدواج به لطف خدا یه علی هست و یه فاطمه. الان در بهترین شرایط زندگی میکنن، دکترا دارن هر دوتاشون، در اینجا نیستن متاسفانه، کانادا.
وان روزنامه‌نگار بودن چه تأثیری در روش زندگیشون گذاشته؟ و واکنش با این هشت کار، واکنش همسر و فرزندانتون چی؟
روزنامه‌نگار شدن لذتی که ازش بردم پیدا کردن دوستان نازنین، دوستان نخبه که من یادم معمولی بودم غیر از اینکه مطبوعاتی باشم. مثلا میرفتم تلفن می‌زدم به خانم بهبانی، جوابانی نمیداد. با آقای شجریان شاید مطلقا جواب سلام هم نمیداد. یا این طیف وسیع نویسنده، سیاستمدار، هنرمند انور خامی 53 نفر اصلا هفته یه روز نمیواد من میدید، من گفت مریضم. محمود طلویی استاد نازنینی من تا روزی که زنده بود همیشه من ازش مطلب، یعنی مطلب خودش میومد میداد. من نکته‌ای که جالبه به شما بگم، 10-12 نفر در ایران رو در بعد از انقلاب رو که اینها جرأت نوشتن داشتن، دلایل موقعیتی که در گذشته داشتن، من اینها را با درایت و با سیاست و با رایزنی هایی که داشتم با دوستان مسئول ارشاد و دستگاهی دیگه، اینها رو دوباره برگردوندم به حیاتشون. آقای محمود طولی یکی از اوناست، آقای مسعود بهنود یکی از اوناست، آقای غلام حسین سالشگاره، آقای هوشنگ پورشریعتیه، آقای انور خامیست، نقاش نازنین فرشجیانه، نمیدونم خیلی از اینایی که اصلا نمیتونستن قلم بزنند، نمیتونستن بنویسند، مشکل داشتند، ولی من اینا رو آوردم و خوشبختانه تا روزی که من مجله منتشر کردم اینا از یاران همیشه که من بودم.
بین روزنامه‌نگاری و زندگی شخصیتون چجور تعادل برقرار می‌کنید؟
من اولویت زندگی، یعنی زمانم رو برای کار مطبوعاتیم گذاشتم، یعنی این رو ارجح میدونستم و اگه یک بار دیگه هم به دنیا بیام قطعا همین کار رو خواهم کرد و لاغیر، چون اگه بیام با این تجربه هم برگردم خیلی کارهای بهتری خواهد کرد. کار خوبی نکردم، کار به درد بخوری انجام ندادم، ولی برگردم با این تجربه خیلی کاری بهتری میکنم بکنم. ولی علاقی که من به شعر و سینما به خصوص و موسیقی داشتم به رمان نه، با رمان چندان الفانسی خاصی نداشتم. با آقای دولت آبادی از این سفر رفتیم این بر اون بر، بارها بحث کردیم بعضی رمان ها چرا آدم میخونه خوشش میاد. مثلا من این هملت رو واقعا 3-4 بار خوندم، ولی رمان هایی که به زبان خودمون نوشته شده خیلی منو تکون نداده، خیلی مشتاقم نکرده دوباره برم بخونم. ولی من 3-4 بار حداقل میدونم هملت رو خوندم.